14 دکبر است و من شهلا گلخوجا با اخبار مهم شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی به سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. نزدیکان کرامت شریپوف میگویند او در بازداشت نیست، بلکه در حلقه پیوندان ستون مهرش را تبابت دارد. کمک برای آهن، بانک اروپایی تجدید و رشد برای خریداری قطاره های نو به تاجیکستان مبلغ میدهد. و در عرفه سفر پرزیدنت قرغیزستان به ازبکستان، همچون حسن تفاهم بیشکک به تاشکند اجاره 4 آسایشگاه را برقرار کرد.
در مدت یک سال اقدام های عملی شدند که در 25 سال نبودند. من به حیث رئیس جمهوری نو تصدیق میکنم که همه ای سازشنامه ها باقی میمانند.
نزدیکان کرامت شریپوف، رهبر جنبش مهاجران تاجیک که با قرار دادگاه از روسیه به تاجیکستان اخراج شد، گفتند او بازداشت نشده است. با تاکید نزدیکان، فعلا کرامت شریپوف به تبابت مشغول است و با بهتر شدن وضع سلامتیش با رسانه ها صحبت خواهد کرد. پیوندان کرامت شریپوف روز 14 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که سر و صدای بازداشتی او اساس ندارد و او حالا در آزادی و در حلقه پیوندانش است. به قول نزدیکان او، کرامت شریپوف با حکومت و مقامات تاجیکستان یگان مشکل ندارد و برای بازداشتی او نیز در کشور هیچ سبب موجود نیست. سازمان بین‌المللی کمیته دفاع از ژورنالیستان از تاجیکستان رهایی خیرالله میرسعیدوف ژورنالیست شناخته را طلب کرد. این سازمان تقاضا نمود که تمام اتهامات ضد میرسعیدوف برداشته شود. پیشتر از این هومن رایتس واچ و کمیته نروژی هلسینکی هم بازداشت روزنامه‌نگار را محکوم کرد و او را آخرین قربانی تعقیب صدای انتقادی از حکومت نامیدند. خیرالله میرسعیدوف را 9 روز پیش دستگیر کردند و او برای نقض 4 ماده کدکس جنایی تاجیکستان، از جمله برانگیختن کینه و عداوت ملی، متهم می شود. مایکل اندرسن، ژورنالیست و کارگردان فیلم های مستند که در دانی است، بیش از 2 ساله با میرسعیدوف شناسایی دارد. آنها قبلا در چند طرح های ژورنالیستی هم کاری کردند. اندرسن روزی گذشته در یک صحبت با همکارانمون از بخش نستایشی وریمه در باره قضیه مذکور نظر داد.
اگر مسئله چنین جدی نمی بود، اتهامات نسبت میرسعیدوف خنده آور است، چون که خیرالله 15 یا 20 سال است در باره کروپسیا مناسبت خوبی بین انسان ها می نویسد. من با او در یک لایحه مشترک در ولایت اوشی قرغیزستان همکاری داشتم. در این برنامه خبرنگاران از کشورهای آسیای مرکزی حضور داشتند و هدف آن ترغیب تحمل پذیری بود. حالا مقامات او را در برانگیختن کینه و عداوت ملی عیبدار می کنند که این یک مسخره است. او در باره فسادکاری در تاجیکستان و خوجند می گوید و می نویسد.
در ادامه صحبت، مایکل اندرسن به سوال آن که بازداشت میرسعیدوف به مسئله فساد و یا نقارگیری ربط دارد چنین گفت.
تاجیکستان کیها با بحران مالی گرفتار شده است و مقامات کشور مجبورند که به همین زودی ها برای کمک به غرب مراجعه کنند. ما باید دقیقا به حکومت کشور برسانیم که آنها نمیتوانند چنین رفتار کنند. شما نمیتوانید از ما مبلغ بخواهید و همزمان آنهایی را که از وضع کشور و کروپسیا انتقاد میکنند زندانی کنید. سخن در باره آزادی بیان میرود.
مایکل اندرسن با استفاده از فرصت به رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان مراجعه کرد.
با خیرالله میرسعیدوف عملا 21 سال زندان تهدید میکند. او ژورنالیست پاک وجدان و حقگو است. پرزیدنت میگوید تاجیکستان کشور دموکراتیست و رسانه و دادگاه ها آزادند. پس ثابت کنید اگر دادگاه ها در تاجیکستان مستقل باشند، باید میرسعیدوف فردا آزاد شود.
رومیوریم به موضوعهای دیگر. روی آهن تاجیکستان به همین زودی ها از بانک اروپایی تجدید و رشد میلیون ها دلار دریافت خواهد کرد. انتظار می رود که این مبلغ برای عوض کردن قطاره های فرسوده صرف شود. عبدالله شروف در این باره جزئیات دارد.
بانک اروپایی تجدید و رشد در صدد است به اداره راه آهن در تاجیکستان 26 میلیون دلار بدهد. این مبلغ قرار است برای خریداری واگن و لوکوموتیو ها مصرف شود. 26 میلیون دلاری که بانک اروپایی تجدید و رشد بر راه آهن اختصاص داده است، تنها قسمتی از برنامه نوسازی واگن و لوکوموتیو های این شرکت دولتی است. برنامه کلی نوسازی واگن و لوکوموتیو های راه آهن 109 میلیون دلار معین شده است. آنتون اوسوف رهبری دفتر مطبوعاتی بانک اروپایی تجدید و رشد روز 14 دکمبر در صحبت با رادیو آزادی گفت در آغاز برنامه بانک برای اجرای این طرح اختصاص دادن 26 میلیون دلار را پیش بینی کرده است.
این مبلغ برای خریداری واگن و لوکوموتیو های دیزلی روانه خواهد شد. در مجموع برنامه نوسازی 2000 واگن و 40 لوکوموتیو دیزلی را در بر میگیرد. اما چون اداره راه آهن دولتی است، دولت هم باید در این برنامه سهم گیرد. تا جای من اطلاع دارم، حکومت تاجیکستان از حساب خودش الکای 900 واگن بارکشان و 8 لوکوموتیو دیزلی خریده است.
این اقدام بانک اروپایی تجدید و رشد در حالی است که 4 سال قبل مقامات روسیه روای قطارهای تاجیکستان را به خاطر کهنه و فرسوده بودن واگن ها و وضع آنتی سانیتاری در داخل آن برای یک مدت قطع کرده بودند.
رجوع میکنیم به موضوعهای جهانی. روز پنجشنبه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با روزنامه‌نگاران خارجی و داخلی نشست مطبوعاتی دایر نمود. این بزرگترین ملاقات پوتین با خبرنگاران در عرفه انتخابات پرزیدنتی ماه مارس سال 2018 هم است که به احتمال زیاد او را برای 6 سال دیگر در کرسی ریاست جمهوری روسیه نگاه خواهد داشت. در جواب به سوال خبرنگاران پوتین گفت که در انتخابات همچون نامزد مستقل سبقت خواهد کرد. پوتین که از سوی منتقدانش با مانع‌گذاری به رشد دموکراتیک و استفاده از حد زیادی نهادهای قدرتی متهم می شود میگوید که روسیه به یک نظام مطابق شونده و سبقت پذیر نیاز دارد. نشست پرزیدنت روسیه هنوز به پایان نرسیده است و تفصیلات آن را در سامانه آزادی و کانال ما در یوتیوب پیدا کنید. رئیس جمهور قرغیزستان سفر نخستین خارجی اش را از روسیه شروع کرده با ازبکستان ادامه داد. بازدید سورونبای جینبکوف از تاشکند دیروز شروع شد. او با شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان ملاقات داشت و جانبها درباره بهتر کردن همکاری های دو کشور در بخش های مختلف صحبت کردند. با نشان نیت نیک بیشکک قبل از سفر جینبکوف به ازبکستان اجاره چند استراحتگاه زمانی را در حدود قلمروش به تاشکند برقرار کرد.
قرغیزستان 4 آسایشگاه ساحلی استقلال را که مقامات بهار سال گذشته به طور یک جانبه خصوصی کردند به ازبکستان برمیگرداند. این استراحتگاه ها از زمان شوروی به ازبکستان تعلق داشتند، ولی در پی سرد شدن روابط دو کشور، مخصوصا وقتی تاشکند به منطقه موجگیری های رادیو و تلویزیونی قرغیزستان نیروی نظامی فرستاد، بیشکک حق تاشکند را به استراحتگاه ها لغو کرد. آن زمان بحث نزدیک بود به مناقشه مسلحانه انجام یابد. حالا در پس منظر سفر نخستین پرزیدنت نوی قرغیزستان به ازبکستان، بیشکک همچون حسن نیت تصمیم گرفت که آسایشگاه ها را به همسایه برگرداند. هنوز معلوم نیست که این مسئله در ملاقات رهبران دو کشور مطرح می شود یا نه، ولی به این سند نخست وزیر امضا گذاشت و یکی از کمیته های پارلمان آن را تصویب کرد. قضیه خصوصی گردانی آسایشگاه ها از آن شروع شد که بهار سال 2016 ازبکستان موضع اونگارتو در قلمرو قرغیزستان را خاک خود اعلان کرد. همزمان با این مقامات قرغیزستان به طور یک جانبه 4 آسایشگاه را که در زمان شوروی از حساب ازبکستان بنیاد شدند به توازن خود درآورد. تاشکند در جواب به دادگاهی بین المللی مراجعه کرد.
طبق معمول کشورهایی که سالهای زیاد روابط سرد داشتند، قبل از آنکه مناسبت خوب و دوستانه را از سر بگیرند، نیت نیک خود را به نمایش میگذارند. طول 25 سال سیاست خارجی کشورهای ما نااستوار بود.
برادری отношения, конечно, должны делать жест доброй воли.
مقامات قرغیزستان میگویند تاشکند باید این بناها را تعمیر کند و به سطح مهمانخانه های 3 یا 4 ستاره دار برساند. علاوه بر این در آنجا باید اکثرا قرغیزها به کار جلب شوند، اما در پارلمان به اجرا شدن این طلبات باور ندارند. آنها میگویند حجت سراسیمه وار تهیه شده است و نکته های زیادی بحث برانگیز دارد. احتمالاً جانب قرغیزستان تلاش کرد که تا سفری پرزیدنت سورونبای جینبکوف به ازبکستان این سند را تهیه کند.
در مدت یک سال اقدام های عملی شدند که در 25 سال نبودند. من به حیث رئیس جمهوری نو تصدیق میکنم که همه سازشنامه ها باقی میمانند.
принятые до 70 договоренности, они остаются в силе.
Люди осознанно поддерживают.
Мардум огохуна сиосати имрузаи Кыргызстан ро жонибдори меконанд. Ва интихобот хам ба жаҳониён нишон дод ки дар Кыргызстан қудрат ба таври мутамарказ ва демократӣ интиқол ёфт.
Вот с таким цивилизационным демократическим путём.
Интизор меравад ки дар ҷараёни мулоқоти раҳбарони давлатҳо мушкилоти марзӣ ҳам баррасӣ шавад. Узбекистон و قرغزستان 1000 کیلومتر مرزی مشترک دارند و 300 کیلومتری آن هنوز تعیین و علامت گذاری نشده است.
سجیده میرزا گزارش میداد و صحبت نوبتی نیز در برای ازبکستان است. در این کشور در عرفه سال نو قیمت بعضی از مواد غذایی از 20 تا 70 درصد بالا رفته است. حالا مردم مجبورند که خراجات برای بعضی از مسائل مهم از جمله صحتی و تحصیل فرزندان را کمتر کنند. تویر سفر از سیروج دین اسلام شوره بخش ازبکی رادیو آزادی سبب های پرواز نرخ در این کشور را پرسید.
خب ما خبرنگاران بخش ازبکی با رسپاندنتان گوناگون از مناطق گوناگون ازبکستان صحبت داشتند و فهمیدیم که مثلا قیمت گوشت، برنج، آرد، روغن خیلی بالا رفته. برای مثال میبرم گوشت 4 دلار شده، برنج 60 سنت و برنج مثلا دوزیره تا 2 دلار برداشت شده است. روغن 1 دلار 20 سنت شده است. البته سبباش گوناگون است. اولین سبب عمدهش این است که
از دیگامدن سالی نو یا چیزی دیگر؟
البته این هم هست، ولی در مجموع هر سال پیش از سال نو در ازبکستان معاش های کارمندان دولتی، معلم ها، شفاکاران بالا می رود. امسال 15 درصد بالا رفت. همزمان حکومت ازبکستان امسال ایوازی اسعار را یعنی دلار را باز کرد. پس از آن نرخ دلار نسبت به کورس دولتی خیلی بالا رفت. مثلا امروز تقریبا 9000 سوم یک دلار می باشد که این البته به درآمد قشر عادی گوییم که کارمندان دولتی خیلی تاثیر سلبی خودش را گذاشته است.
خود مردم عادی در صحبت با همکاران شما با خود شما چی گفتند در برای این بالا روی قیمت ها؟
هر وقتی که مردم معاششون زیاد می شود از این خوشحال نمی شوند، چون می گویند که همزمان با بالا رفتن معاش ها نرخ ها نیز بالا می رود. تاثیر یک همزمانه دارد که این البته به جیب هر یک کارمند دولتی تأثیر سلبی خودش رو میگذارد و آنها مجبورند مثلا غذای اساسی رو همچون روغن، برنج رو کمتر استعمال کنند، گوشت رو کمتر استعمال کنند و خب خرجات های برای فرزندانشان رو نیست، اینا مجبور میشن کمتر کنند.
و طوری میدونیم در ازبکستان مثل تاجیکستان مردم اساسا محصولات نانی و نان استعمال میکنند. آرد مثلا چند پول شده است در این یک ماه اخیر؟
آرد رو در ازبکستان از قزاقستان میبرند. آرد قزاقستان 150000 سوم شده است که این تقریبا 17 دلار است و اگر مقایسه کنیم درآمدی مثلا میانه کارمندای دولتی تقریبا 200 دلار باشد، همگی به 10 جوال آرد معاش میرسد که این البته به یک خانواده کلان کم است، چون خرجات های دیگر را نیز آنها دارند.
و حالا برایتان گرد و فریدی توجیک رو معرفی میکنیم که در توجیکستان با وزن برداری و بدنسازی مشغول است. امیده 23 ساله صرف نظر از تنقید محافظه‌کاران پیشه خود رو ادامه میدهد و در پی بدست آوردن بهترین نشان داد در این نوع ورزش میباشد.
میگویند که با یک مرد چی هنر کم است. من همین رو گفتنیم که با زنم کم است. مقصد زنم میتوند که برابر دی مردها وزن بردار شوند، گوشتینگیر شوند.
مهارت وزن برداری و جریان تمرین امیده رو شما میتونید در شکل گزارش مفصل در وبسایت ما www.ozodi.org و هم ozodi ویدیو یوتیوب تماشا کنید. اینجا برنامه امروز را انجام میدیم. اگر میل خواندن و دیدن خبرهای ویدیویی بیشتر دارید، توری گفتیم سومونه ozodi.org صفحه رادیو ozodi در فیسبوک و ادناکلاسیک و هم کانال ozodi ویدیو در خدمت شما. تشکر، وقت نگهدار.
آخر زمستون خدمت میکنه خیلی ارزان شده دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که در انتخابات سال آینده به حیث نامزد مستقل وارد سبقت می شود، نه به حیث نامزد حزب روسیه واحد. ولادیمیر پوتین در این باره روز 14 دکبر در نشستی خبری در حضور 1600 ژورنالیست داخلی و خارجی در مسکو سخن گفت.
من مستقلانه نامزدیم را پیشنهاد می کنم، اما با حمایت آن نیروهای سیاسی تکیه خواهم کرد که با من باوری میکنند و در رابطه با رشد کشور با من همعقیده هستند. فرق ندارد سازمان های غیر حکومتی هستند یا حزب، البته من به این حساب میکنم.
انتخابات ریاست جمهوری روسیه روز 18 مارس سال آینده برگزار می شود. در صورت پیروزی ولادیمیر پوتین برای یک شش سال دیگر جلوی قدرت در روسیه را در دست می گیرد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. یک جوان بنگلادشی که با تلاش برای حمله انتحاری در ترمینال نیویورک متهم می شود تا برگزاری مرافعت در بازداشتگاه می ماند. چون این قرار را دادگستری آمریکا روز چهارشنبه قبول کرد. جوان 27 ساله اکید الله از روی چند بند از جمله کمک به سازمان تروریستی خارجی متهم شده است. اکید الله روز 11 دکبر هنگام تلاش ترکیش در ترمینال بندری نیویورک مجروح شد و چند راهگذر دیگر را زخمی کرد. بمب خودساخته که الله با خود داشت آتش گرفت اما نترکید. او به پلیس گفته است که این کار را برای دولت اسلامی انجام داد. اکید الله از سال 2011 در آمریکا زندگی میکرده است و به گفته دادستان ها بعد تماشای نوارهای طرفداران گروه تروریستی دولت اسلامی تندرو شده است. سازمان طبیبان بدون مرز میگوید دست کم 6700 مسلمان روهینجا بعد ماه اولی آغاز خشونت ها در میانمار کشته شدند. سازمان مذکور روز 14 دکبر گفت بنا به حساب آنها از 25 آگوست تا 24 سپتامبر در میانمار در نتیجه خشونت ها دست کم 9000 مسلمان روهینجا به هلاکت رسیدند. طبیبان بدون مرز در این باره یک بیانیه را نشر کردند. مقامات میانمار می گفتند که تعداد کشته شدگان از قوم روهینجا بیشتر از 400 نفر است. شرکت ارسلور میتال از دادگاه های ولایت قرغنده قزاقستان طلب کرده است کارپرتایی سطح انگشتکن را که 4 روز می شود زیر زمین ادامه دارد غیر قانونی اعلان کند. کارفرما از دادگاه ها خواسته است که انگشتکن ها و مسئولان اتفاقی کسبه کارگاه و به جوابگری کشته شوند. در قرغنده سطح نقبکن بیش از 4 شبانه روز است که دست به اعتراض می زنند. تعداد آنها به 700 نفر می رسد. کانکن های ناراضی قزاق طلب دارند که مزد مهنتشان دو برابر بلند شود و سنی نفقه آنها را بالا برند. سلما هایک هنرمندی آمریکایی در یک مقاله در روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که او مثل چند هنرپیشه دیگری هالیوود از طرف فیلمساز هاروی واینشتاین آزار جنسی دیده است. سلما هایک می نویسد او سالها هیولای من بود و در مقاله او آمده است در نهایت امر او با تهدیدهای واینشتاین تاب ناورد و تسلیم شد. سال 1990 سلما هایک در فیلم های نقش آفرید که شرکت میرامکس فیلم تولید میکرد، یکی از رهبران شرکت هاروی واینشتاین بود. هایک از فیلمساز برای کمکش سپاسگزار است اما میگوید واینشتاین او را پیوسته تعقیب میکرد. شبها نزد هر مهمانخانه حاضر میشد، جواب رد به وقت گذرانی محض شستشوی مشترک و همخوابگی خشمی واینشتاین را به بار میآورد گفته است. و ده زن واینشتاین را در آزار جنسی عیبدار کردند. فیلمساز همه این اتهامات را رد میکند. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در انتخابات سال آینده در این کشور به حیث نامزدی مستقل یا خودپیشبر وارد سبقت خواهد شد، نه نامزد از حزب روسیه واحد.
این بود سموودویژنیه
پوتین در این باره روز 14 دکبر در نشست مطبوعاتی با حضور 1600 ژورنالیست داخلی و خارجی اظهارات داد. تفصیلات بیشتر را من کیومرسی عطا میگویم. اما رئیس جمهوری روسیه نگفت که برنامه انتخاباتی او از چه قرار است، هرچند اعلام کرد آن تقریبا نهایی شده بیشتر رشد انفراستراکتورها، بهداشت و معارف و افزایش درآمد ساکنان را در بر میگیرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به سوال اینکه چرا در انتخابات اشتراک میکند و برای روسیه چی کار میخواهد انجام دهد گفت، میخواهد که روسیه یک کشور زمانوی با نظام سیاسی نرمپذیر و دارای اقتصاد باشد که بر اساس تکنولوژی های بلند بنیاد شده است. انتخابات پرزیدنتی روسیه روز 18 مارس سال 2018 برگزار خواهد شد. در صورت پیروزی در این انتخابات، پوتین برای یک 6 ساله دیگر جلوی قدرت در این کشور را به پنجه های خود میگیرد. پوتین 65 ساله از آخری سال 1999 بر روسیه رهبری دارد و 4 سال به عنوان نخست وزیر کار کرده، بیش از 13 سال باز در مقام رئیس جمهور است. مخالفان او را برای سرکوب دیگر اندیشان، محدودیت دموکراسی و آزادی بیان و حقوق انسان متهم میکنند. اولی ماه دکبر ولادیمیر پوتین گفت بار چهارم برای دریافت مقام پرزیدنتی در روسیه تلاش میکند. روز 13 دکبر وقتی از او پرسیدند که انتخابات بدون رقابت واقعی برایش دلگیر کننده نیست، پوتین گفت که نمایندگان مخالفین غیر رسمی هیچ پیشنهادی در خور روز را ارائه نمیکنند. او گفت
مهم این نیست که مخالفین در میدان ها داد و فریاد کنند و از نظام ضد مردمی بگویند. مهم آن است که برای باز هم بهتر شدن وضع پیشنهادها ارائه نمایند.
از این پیش در آستانه نشست مطبوعاتی ولادیمیر پوتین، رهبر مخالفین روسیه الکسی نوالنی برنامه پیش از انتخاباتی خود را معرفی کرد و گفت که اگر پرزیدنت شود از حساب خراجات مقامداران، وضع اقتصاد و زندگی صحه بوجوی را بهتر خواهد کرد. اما مقامات روسیه گفتند که نوالنی حق نامزدشوی را ندارد. ولادیمیر پوتین در نشست مطبوعاتیش به مسائل روابط مسکو و واشنگتن هم تاکید کرد و از جمله از دونالد ترامپ همتای آمریکاییش ستایش نمود، اما همزمان گفت او برای بهبود بخشیدن بر روابط با مسکو محدودیت دارد. پوتین به سوال دخالت احتمالی روسیه در انتخابات سال گذشته آمریکا که در پی آن دونالد ترامپ به قدرت رسید نیز پاسخ داد. او گفت همه این حرف ها بافته است.
همه این را نفران فکر کردند که در مخالفت با ترامپ قرار دارند، برای آنکه فعالیت او غیر مشروع دانسته شود.
این نشست 13 مطبوعاتی پرزیدنت روسیه بود و در نشست سال گذشته در دوام تقریبا 4 ساعت به 50 سوال پاسخ داد. طولانی ترین نشست مطبوعاتی او سال 2008 برگزار شد که تقریبا 5 ساعت ادامه کرد.
Yeah. نزدیکان کرامت شریپوف رهبر جنبش مهاجران تاجیک که با قرار دادگاه از روسیه به تاجیکستان اخراج شد گفتند او بازداشت نشده است. با تاکید نزدیکان فعلا کرامت شریپوف با تبابت مشغول است و با بهتر شدن وضع سلامتیش با رسانه ها صحبت خواهد کرد. با گذشت دو روز از اخراج کرامت شریپوف به تاجیکستان از او درک نیست و سر و صدا درباره بازداشت احتمالش نیز رسانه ای گردید. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. پیوندان کرامت شریپوف روز 14 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که سر و صدای بازداشتی او اساس ندارد و او حالا در آزادی و در حلقه پیوندانش است. یک خیش نزدیک کرامت شریپوف در دوشنبه که گفت از نام خانواده صحبت میکند با رادیوی آزادی گفت کرامت شریپوف با حکومت و مقامات تاجیکستان یگان مشکل ندارد و برای بازداشت او نیز در کشور هیچ سبب وجود ندارد. این همصحبت ما گفت مشکل اصلی او در مسئله ازدحام بازار لیوبلینو و لاتوکوب نوروز زکیروف بود که اصلا به تاجیکستان ربط ندارد. حالا باید کمی استراحت کرده سلامتش را برقرار نماید، بعد با روزنامه‌نگاران صحبت میکند. او به نزدیکی جراحی شد و بعد از بهتر شدن وضع سلامتش از پشت حجت هایش میرود، گفت این همصحبت ما. به قول پیوندان کرامت شریپوف وکیلان دفاع او برای حل مشکل حجت گزارش در روسیه کار میبرند و با حل شدن این مشکلات کرامت شریپوف دوباره به آن کشور برمیگردد. شریپوف به گفته پیوندانش یک ماه قبل جراحی شده از درد ستون مهره رنج میکشد. نوارها از لحظه اخراج کرامت شریپوف از روسیه هم نشان میدهد که او را سواری عربه معیوبی به فرودگاه آوردند. در حالی که خویشاوندانش تاکید میکنند که کرامت شریپوف در آزادی است و از پی معالجه خود میباشد، تا به حال هیچ نفر از ژورنالیستان نتوانست با خود او دیدار و صحبت کند. معلوم نیست که در تاجیکستان در کجا به سر میبرد. کرامت شریپوف رهبر جنبش مهاجران تاجیک را شب 13 دکبر به تاجیکستان فرستادند. منابع رادیوی آزادی قبلا گفته بودند که شریپوف ساعت 3 شب به فرودگاه کولاب رسید. در همین حال وزارت امور داخلی تاجیکستان نیز میگوید کرامت شریپوف را بازداشت نکردند. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی روز 14 دکبر بر رادیوی آزادی گفت در نهادهای زیر تابع آنها بازداشت شده با نام کرامت شریپوف وجود ندارد. این خیلی محبوس، خیلی دستگیر کرده شما نداره نه؟
نه.
اخراج کرامت شریپوف روز 12 دکبر در پی قرار دادگاه ولایت مسکو امکان پذیر شد. این دادگاه قرار قبلی سود لیبرسکی شهر مسکو را جانبداری کرد که شریپوف را به نقض مقررات بودوباش متهم نموده اخراجش را قانونی دانست. الکساندر مدوید و وکیل دفاع کرامت شریپوف روز 12 دکبر بر رادیوی آزادی گفت
Меня допустили его сопровождать только до стерильной зоны. Дальше он был в наручниках. Он в наручниках, но рука была пристегнута, да.
Вақти уро мебурдан дастунаш баста буд, то минтақае ки иҷозаи рафтан буд уро ҳамроҳӣ кардем. Вай хоҳиш кард ки ба ӯ кӯмаки тиббӣ расонида шавад ва як нафар пизишк даъват шуда буд ва ба ӯ кӯмак расонид. Баъди рафтанаш дигар ҳеҷ иттилои аз ӯ надорем. Умед дорам ки дар Тоҷикистон барои худ вакили дифо хоҳад гирифт.
Оказали медицинскую помощь, но стерильная зона, видимо, если там какие-то проблемы, там надо будет работать какой-то национальный адвокат, потому что у нас все-таки разные.
کرامت شریپوف 54 سال داشت، زاده نوحه فیض‌آبادی تاجیکستان است. او همیشه گفته است که در سال‌های 1990 در پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان خدمت کرده، یک افسر نیروهای نظامی روسیه میباشد. سال 2008 جنبش مهاجران تاجیک روسیه را تشکیل داده با یک چهره فعال مطبوعاتی هم تبدیل شد.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
ozodi.org یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org یک کلیک تا آزادی. ozodi.org
سازمانی بین المللی کمیته دفاع از ژورنالیستان از مقامات تاجیکستان تقاضا کرد که ژورنالیست شناخته خیرالله میرسعیدوف را بلافاصله از بازداشت آزاد و تمام اتهامات ضد او برداشته شود. خیرالله میرسعیدوف روز 5 دکبر و 3 روز بعد آن برای نقض 4 ماده کدکس جنایی تاجیکستان از جمله برانگیختن کینه و عداوت ملی متهم و پشت پنجره گرفته شد. تفصیلات بیشتر موضوع را من خوشحالی همدم برایتان ارائه میکنم. رابرت ماهانی رهبر اجرایی کمیته دفاع دفاع از ژورنالیستان که قرارگاهش در نیویورک است در اظهارات خود بازداشت و اعلان اتهام ضد ژورنالیست مستقل را انتقاد کرد. او گفت در جایی که مطبوعات آزاد و صدای انتقادی تقریبا وجود ندارد، ژورنالیستان به مثل میرسید باید برای کار مهمی که انجام میدهند اعتراف شوند، نه اینکه به اتهام ساخته بازداشت گردند. در اظهارات از این پیش بازداشت میرسید را سازمانهای دیگری بین المللی مدافع حقوق انسان، هومن رایتس واچ و کمیته نروژی هلسینکی هم محکوم کرده او را قربانی نوی تعقیب صدای انتقادی از حکومت نامیدند. روز 13 دکبر در یک مراجعه‌نامه باز به جامعه ژورنالیست، روزنامه‌نگار خارجی مایکل اندرسون هم از بازداشت خیرالله میرسیدوف اظهار نگرانی کرد. او نوشت میرسیدوف درباره فساد و پشتیبانی از دموکراتیا بسیار نوشته است و به همین خاطر هم حالا بازداشت شد. و نوشت در بازداشتگاه بودن ژورنالیست خطر دارد و از همفکران دعوت کرد که برای آزاد شدن او تلاش کنند. انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان یا نان اسمیت نیز بازداشت و به محکمه کشیدن خیرالله میرسیدوف را مایه نگرانی عمیق خوانده است. نوردین قشبای رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید
بازداشت کردن و در محکمه نگاه داشتن یک نفر ژورنالیست دیدن او از حقوقش از باوزدی بران درد میداد و اگر این نوشته ها جویسی و محفظ کشتن میشتهی بخیده باشد و از روی روز کسی نقضی بکتر میشتهی در همین شهران دارد.
با تاکید جناب قرشبای، مقامان باید اتهامات وارده علی میرسیدوف را به طور منصفانه و شفاف تحقیق کنند و در چارچوب قانون عمل نمایند. خیرالله میرسیدوف در مجموع از روی 4 ماده اسرافکاری، برانگیختن کینه و عداوت ملی، ساختکاری و رساندن خبری بردروغ متهم شود که به قول هومن رایتس واچ در مجموع 21 سال زندان را پیش بینی میکند. پدر خیرالله حبیب‌الله میرسیدوف در صحبت گذشته اش با رادیو آزادی گفته است که پسرش خود را بی‌گناه می‌حسابد. در این صحبت حبیب‌الله میرسیدوف گفت که در پرونده پسرش خوانده است که صحنه‌چاهای تیم کوین را تحقیرآمیز از نظر ارزش‌های ملی نامیدند. وکیل دفاع میرسیدوف روز 11 دکبر برای رادیو آزادی گفت که بیانیه امضا کرده است که حق فاش کردن تفصیلات پرونده زیر حمایه‌اش را منع می‌کند. در حالی که مقامات تفتیشاتی از شرح پرونده ژورنالیست و رهبر گروه کوین خودداری می‌کنند، خود او نزدیکانش می‌گویند دعوا و بحث‌های چندین ماهه‌ای وی با مقامات ولایت سوغ باعث بازداشتش شده است. 5 هفته پیش از بازداشتش میرسیدوف متن نامه بازی خود به عنوان پرزیدنت امام‌علی رحمان، دادستان کل یوسف رحمان، رئیس حکومت سوخت عبدالرحمن قادری را نشر کرد و از آنها دعوت کرد که از پرخوری مقامات محلی جلوگیری کنند. در این نامه از جمله او گفت با آنکه مقامات محلی بودجه هنرنمایی‌های کوین را در سبقت‌های مسکو تامین کرده‌اند، بر عوض این پول از او تقاضا کردند که $1,000 مبلغ این بودجه را به حیث پاره با او پرداخت کنند. میرسیدوف در این نامه باز خود گفت که دادن پاره را رد کرده، همین مسئله باعث دعوا با مقامات شد. میرسیدوف 39 ساله در گذشته در آژانسی آزیا پلوس و رادیو آلمانی دیچاولی کار کرده است. پیش از این گزارش، کمیته دفاع از ژورنالیستان با نشر گزارش گفت که شمار ژورنالیستان زندانی در سراسر جهان رکوردی شده است. در یک تحقیقاتش این سازمان نوشت که در سراسر جهان 262 ژورنالیست برای فعالیت‌های کسبی خود به زندان انداخته شده‌اند. سال گذشته شمار ژورنالیستان زندانی 259 نفر بود. در سالهای گذشته دادگاه‌های تاجیکستان شاهد چندین دعواهای پربحث دادگاهی با اشتراک ژورنالیستان شدند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تاجیکستان 5 پل و یک گذرگاه با افغانستان را بسته، فعالیت 5 بازار مرزی در حدود ولایت بدخشان و ناحیه شمسی‌الدین شاهین ولایت ختلان را قطع کرده است. اینچنین از طریق گذرگاه مرزی در موضع کاکولی ناحیه فرخور انتقال مال و کالا صورت نمی‌گیرد. در حال حاضر گذرگاه شیرخان بندر راهی اصلی انتقال مال و محصولات میان دو کشور باز است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. محمد الوخوجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روزی 13 دکبر در صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت هیچ دستوری رسمی برای بستن مرز وجود ندارد. اما دو همصحبت رادیو آزادی در مقامات ولایت ختلان گفتند که پل و گذرگاه‌های مرزی با دلیل‌های امنیتی موقتاً بسته شد. یک مقام محلی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان روزی 13 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت بازارها در مرز به خاطر کارهای پرافلاکتیکی و گذرگاه‌ها به خاطر سخت کردن چراهای امنیتی موقتاً بسته شدند. بعضی از تحلیلگران نیز میگویند ظاهراً این پاسخ مقامات تاجیک به باد تهدیدهای امنیتی است که از آن سوی عموم میوزد. در این اواخر مقامات افغانستان از فعال شدن گروه تندروی دولت اسلامی در شمالی آن کشور خبر داده گفتند جنگجویان گروه چندین روستاهای ناحیه‌های درزاب و قشتیپه را تحت نظارت گرفتند. احمد فیصل بگزاد والی ولایت بدخشان افغانستان روزی 13 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت تلاش دارند تا جانب تاجیکستان را اطمینان خاطر بدهند که مرز را باز نمایند. او گفت
در نتیجه مرز تاجیکستان و افغانستان در پنج پل بر فراز دریای پنج پیاس اینا بسته شده. پلهایی است که بین دو کشور است و این بسیار زیاد بر ما مهم و حیاتی است. ما تلاش میکنیم که تا قرارت بدیم طرف همسایه خدا که را باز شد.
تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد که یکی از قلمروهای موردی توجه قاچاقچیان مواد مخدر و هم گروه های سلاح بدست است. سالانه در این مرز ده ها حادثه های کوشش عبوری غیرقانونی مرز به قید گرفته می شود. تاجیکستان پل و گذرگاه ها و بازارهای مرزی را بدی آن بست که شب 2 دکبر در زد و خورد با قاچاقبران در حدود ناحیه شمسیدین شاهین خیرالدین احتمف پلکونیک مرزبان نیز کشته 4 سرباز و افسر مجروح شدند. مقامات میگویند گروه مسلحی که به افسران و سربازان تاجیک حمله کرده است احتمال در حدود اولسوالی چایوبی ولایت تخار و یا اولسوالی شهری بزرگ ولایت بدخشان افغانستان پنهان شده است. در بالای رودخانه 5 که مرز تاجیکستان با افغانستان را از هم جدا میکند 7 پل بنیاد شده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
دادستان شهر کلاب علیه ولی دولتاو رهبر کارخانه جمعیت سهامی کشاده سغدیان برای فریب استعمال کنندگان پرونده جنایی باز کرده با دادگاه ارسال نموده است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. مسئولان دادستانی در شهر کلاب چهارشنبه 13 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفتند که دادستانی نسبت ولی دولتاو رهبر کارخانه آرت با ماده 209 قسم 1 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی استحصال، نگاه داشتن، انتقال یا به صاحب کسی دیگر دادن مال و محصولات اجرای کار یا خدمت رسانی که به طلبات بی خطری جواب نمی دهد. 249 قسم 3 بند ب یعنی فریب استعمال کنندگان با مقدار مخصوصا کلان و 322 قسم 1 خنوگ نظری پرونده باز کرده و همکنون برای بررسی به دادگاه ارسال شده است. با گفته این مسئولان تفتیش 1200 خلطه آرد با مقداری زیاده از 65 تن آرد گندم مهلت استعمالش گذشته و پسیفت آشکار نموده و در برابر این رهبری کارخانه به یک صاحب کار 180 خلطه آرد را فروخته با او بیش از 25,000 سومانی ضرر آورده است. شهرت شریپاو یک مسئول ریاست تاجیکستان در منطقه کلاب 13 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که پس از سنجش معلوم شد که آردهای غیر استانداردی بوده به طلبات جوابگو نیستند. جناب شریپاو گفت که در ترکیب آرد کرم و متک های زنده حرکت کننده آشکار شده و بوی آن غلیظ شده است.
من موافق مکتوب پرکتات بچه ما رفتن با ما 4 نمونه آوردن. جمع اینواز جمع شان میکنیم 55 64 تونه و 80 کیلوگرم پروشی همین مقدار چی آرد من کرده شد.
بازداشت رهبری کارخانه آرد شهر کلاب و باز شدن پرونده نسبت او از سوی دادستان در حال صورت میگیرد که در گذشته این کارخانه با آرد استحصال کردهش در منطقه کلاب معروف بود و آرد تولید آن نه تنها برای ساکنان منطقه بلکه برای ولایت بدخشان نیز انتقال می‌یافت. بعضی ساکنان کلوب نیز در صحبت به رادیو آزادی گفتند که تا یک سال پیش صفت ارد کارخانه سوغدیان کلوب خوب بود. ماهیره یک ساکن کلوب در صحبت به رادیو آزادی گفت که ماه ینور سال روان دو مرتبه ارد کارخانه سوغدیان کلوب را خرید کرد، اما آن را از لحاظ طعم استعمال کردن نتوانستند و مجبور شد که دیگر از اردهای قزاقی خریداری کند.
ارد کلوب می خریدیم تا همین ماه ینور، بعد تعمش که بزیب شید در چکدان نیستد، حاضر اردی قزاقی می خریم.
مسئولان کارخانه اردی کلوب از ابراز نظر در رابطه با قضیه باز شدن پرونده علیه رهبر این کارخانه خودداری می کنند. اما شاهدان می گویند که سبب پسیفت بودن اردی تولید کارخانه اردی کلوب به خود کارمندان این کارخانه رد می گیرد، زیرا به گفته آنها کارگران اردی مهلتش گذشته را با اردی تازه تولید شده همراه میکنند که در نهایت پسیفت و کارناشایم شدند. همکنون پرونده جنایی نسبت ولی دولتو در دادگاه قرار دارد. این هم در حال است که ولی دولتو همچون رهبر کارخانه سوغدیان ماه ینور سال جاری تعیین شده بود. در صورت اثبات اتهام علیه ولی دولتو او را جریمه از 200 تا 500 نشان دهنده و از 2 تا 5 سال زندان منتظر است. 4 سال پیش در بازار دکانهای منطقه کلوب خلطه ارد محلی به تمغه قزاقستان پیدا شده بود. عبدالغفار رحمانو شهرداری وقتی کلوب در نشست مطبوعاتی از این وضع به شدت اظهار نگرانی کرده و صاحب کاران را با تقلب کردن در سمت فروش ارد هشدار داده بودند. جناب رحمانو گفت که تاجران ارد محلی را با خلطه های می فروشند که در آنها نشانه های کارخانه های قزاقستان نصب شده است.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. کریستیانو رونالدو، حملگری دسته منتخب فوتبال پرتغالیا و بازیگری دسته ریال مادرید،
همچون فوتبال بازی بهترین جهان در سال 2017 برای بار پنجم برنده جایزه مجله فرانس فوتبال توبی تیلوی شد. مراسم سپردن جایزه روز 7 دکبر در پاریس فرانسه برپا گردید. کریستیانو رونالدو 32 ساله در موسم فوتبال سالهای 2016-2017 در هیئت دستش قهرمانی اسپانیا، غالب لیگ قهرمانها، غالب مسابقات قهرمانی باشگاهی جهان، اینچنین برنده سوپر جام اسپانیا و اویفا اتحاد سازمانهای فوتبال اروپا گردیده است. رونالدو ماه اکتبر سال روان بهترین فوتبال بازی سال از روی روایت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال اعتراف گشته است. رونالدو که باری پنجم توبی تیلوی را به دست آورد از روی این نشان داد با حملگری منتخب ارجنتینا و بارسلونای اسپانیا لیانل مسی 30 ساله برابر شد. دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا که از 1 تا 11 فوریه سال 2018 در تایبی چین برگزار خواهد شد در گروه بی با تیم‌های ملی ازبکستان، ژاپن و کره جنوبی رقابت می‌کند. مراسم قرعه‌کشی 12 دکبر در مهمانخانه شیرودی تایبی برگزار شد. 16 دسته شرکت کننده مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا به 4 گروه تقسیم شدند. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان نخستین بازیش را در گروه بی با قهرمان سه‌کرته آسیا منتخب ژاپن انجام می‌دهد. این بازی 1 فوریه برپا می‌گردد. دسته تاجیکستان در دور دوم مسابقات 3 فوریه با تیم ازبکستان روبرو می شود. در بازی نهایی سبقت گروهی که 5 فوریه دایر خواهد شد، رقیب منتخب تاجیکستان دسته کره جنوبی می باشد. حسین شادیف، سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از حساب شرایط ما یکم تنقصی نداریم، زلی برای زمستان گذراندن داریم، مسئله مالیش یکم مشکلی نداریم، فقط بازی کنم در کنم.
دسته منتخب تاجیکستان در دایره آمادگی به مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا روزهای 26 و 27 دکبر در شهر دوشنبه با تیم ملی ترکیه 2 بازی دوستانه انجام می‌دهد. چون که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا روز 12 دکبر خبر داده است، در مسابقات بازی جودای آسیا در هنگ کنگ 171 ورزشگر از 22 کشوری 4 قطعه عالم شرکت داشت. به اطلاع این منبع، تاجیکستان را در این مسابقات تنها 1 نفر صدر بایف نمایندگی کرد. ضمناً او یگانه گشتگیر از جمهوری‌های سابق شوروی بود. بویف که بر اساس قرعه‌کشی در وزن زیر 81 کیلوگرم در دور اول آزاد بود، در دور دوم از رقیبش یونگ جون لی از کره جنوبی مغلوب گشت و از حق ادامه مبارزه برای مدال محروم شد. در این وزن یونگ جون لی که در قوازمایی نهایی بر وی چنگ چنگ از تایبی چین پیروزی به دست آورد، برای مقام اول با مدال طلا سرفراز گشت. و خبری آخرین، باز یک رقیب قهرمان تاجیکستان استقلال دوشنبه در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی منطقه مرکزی معلوم گردید. این دسته آلتین اسیر اشقابات قهرمان ترکمنستان می باشد. استقلال با آلتین اسیر 14 مارت در اشقابات و 16 می در دوشنبه بازی می کند. به این ترتیب به گروه دی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 3 قهرمان استقلال تاجیکستان، اولای قرغیزستان و آلتین اسیر ترکمنستان، اینچنین غالب دور پلی آف که 20 فوریه معلوم خواهد شد شاملند. ورزشکاران روسیه در بازی‌های زمستانه المپی سال 2018 در شهر پنچخان کره جنوبی شرکت می‌ورزند. جلسه کمیته المپی روسیه که 12 دکبر در شهر مسکو دایر شد، اظهارات ورزشکاران روسیگی را اوید به نمودهای زمستانه المپی ورزش در بستگی به موقع آنها جهت شرکت در بازی‌های زمستانه المپی سال 2018 در پنچخان کره جنوبی یکدلانه دستگیری نمود. در این باره سامانه رسمی کمیته المپی روسیه خبر داده است. به اطلاع این منبع، جلسه المپی قرار کرده است که به همه گونه تصمیم ورزشکاران احترام میگذارد و همه را دعوت نموده است به انتخاب هر یک ورزشگری علاهیده با احترام مناسبت کنند. الکساندر ژوکوف، پرزیدنت کمیته المپی روسیه میگوید:
международный олимпийский комитет допустил
کمیته بین المللی المپی همه ورزشکاران پاک را که برای استعمال دوپینگ مجازات نشدند به المپیاد اجازه داده است. این ورزشکاران دعوت شده با نام ورزشکاران المپی از روسیه هم در نمودهای انفرادی و هم در نمودهای دسته‌ای تحت پرچم المپی شرکت می‌ورزند.
эта команда будет называться командой российских спортсменов.
کمیته بین المللی المپی اشتراک ورزشکاران روسیگی را در بازی‌های المپی زمستانه سال 2018 در شهر پنجخان کره جنوبی در یک جلسه کمیته اجرایی این سازمان که روز 5 دکبر در شهر لوزان سوئیسریا دایر شد بررسی نمود. در این جلسه توماس باخ، پرزیدنت کمیته بین المللی المپی، گفت که از همین لحظه کمیته المپی روسیه از عضویت کمیته بین المللی المپی خارج شده است. او افزود:
individual clean Russian athletes will be able to participate.
ورزشکاران روسیگی که دوپینگ استعمال نکردند در مورد پذیرفتن شرط های قطعی به بازی های زمستانه المپی سال 2018 در پنجخان راه داده می شوند. به یگان شخص رسمی از وزارت ورزش روسیه اجازه شرکت در المپیاد دادن نمی شود. وزیر ورزش روسیه ویتالی موتکو و معاون او یوری نگارنیخ که هنگام برگزاری بازی های المپی سوچ این وظیفه ها را و دوش داشتن در آینده به یگان المپیاده راه دادن نمی شوند.
The then Minister of Sport, Mr. Vitaly Mutko, and his then Deputy Minister Yuri Nagonik in all future Olympic Games.
واکنش جامعه جهانی به منع روسیه از بازی های زمستانه المپی که در زمینه اتهامات استعمال دوپینگ اساس یافته است مختلف بود. برخی از این قرار استقبال میکردند و دیگرها شوک شدند و گروه سیوم خشمگین گردید. مقامات ضد دوپینگی گفتند که مبارزه با استعمال دوپینگ در بازی های بین المللی المپی یک سیاست مهم است و فرصت زیادی میخواهد که این مسئله رفع شود. ورزشکاران پاک به پیروزی نظررس دست یافتند، گفت تراویس تیگرد، رئیس آژانسی ضد دوپینگی ایالات متحده آمریکا و یک منعقد اصلی روسیه. وی گفت روسیه در بازی های سوچی در سال 2014 ورزش های المپی خیانت کرد. کمیته المپی ایالات متحده آمریکا قرار منع شرکت روسیه را در المپیاد همچون یک تصمیم قوی و قاطع ستایش نمود. یک مفتش کانادایی ریچارد مکلارن که سخیمه های استعمال دوپینگ از جانب ورزشکاران روس را در سال گذشته فاش کرده است، گفت ما باید فرهنگی سالم رقابت ورزشی را تربیه کنیم که از پرینسیپ پیروزی به هر قیمت به رقابت سالم باید تبدیل شود.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. کمیته بین المللی المپی نامزدی 15 ورزشکاری تاجیکستان را از روی نتیجه های نشان داده شان در مسابقه های بین المللی برای دریافت کمک پولی از روی برنامه دستگیری مالیوی ورزشکاران جهت آمادگی به المپیاد توکیو 2020 تصدیق کرد. مبلغ استیپندیا از 200 تا 900 دلار را تشکیل داده به مدت 3 سال تا 31 آوگوست سال 2020 به ورزشکاران بهترین تاجیکستان داده می شود. در بین آنها 9 مرد گرزانداز مشهور دلشاد نظرف، پهلوانان معروف کامرانشاه استاپیریان، سید جلال سیدف، بهروز خواجه‌زاده، سهراب باقیف، سامان محمدبیکف در رشته جودا، اسکندر رستم در نمود گشتی آزاد، شهریار دمینوف در نمود قایقرانی و شباس نعمت‌اللهیف در نمود باکس هستند. اینچنین 6 نفرشان بانوانند: فرنگیس بهرامزاده در رشته کاراته، مدینه غفورو و شایر از القینارو اوید با باکس، کارینا کلیمیک در نمود شناوری، شاهیده قلندرو اوید با جودا و کریستینا پرونژنکا اوید با ورزشی سبوک. زمنان بهروز خواجه‌زاده ماه نویبر سال روان در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در شهر سوچی روسیه در وزن زیر 74 کیلو به عنوان قهرمانی دست یافت. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این مسابقات جهانی او بر چهار رقیبش از رومینیا، گرجستان، ایتالیا و خرواتیا پیروز شد و به دور نهایی راه یافت.
در دوری فینالی باشد من با رقیب بیلاروسی که او سه مرتبه قهرمان جهان بود، یک چند مرتبه قهرمان اروپا، با حساب 4-2 غلبه به دست آوردم.
همچنین شرکت فراز به بهروز خواجه‌زاده برای تمرین و آمادگی به مسابقه های بین المللی استیپندی هر ماه در حجم 2000 سومانی مقرر کرده است. پهلوان نامداری تاجیک کامران شاه استاپریان که قبرغه‌هایش در مسابقات گوشتی جودا با نام تاسکلاه بزرگ در توکیو سخت آسیب دیدند، برای معالجه به آلمان رفت. پدری کامران شاه و مربی ورزیده گوشتی استاپریان روز 10 دکبر به رادیوی آزادی گفت آسیبی که قبرغه‌های کامران شاه برداشتند جدی است، ولی او امیدوار است پسرش کاملا شفا می‌یابد و دیگر باره برای نمایندگی از تاجیکستان در مسابقات بین المللی به میدان برمیگردد.
بین دو قبرغه پای است، پای. اما پای دراز شده، استخوان ها خون خودن استخوان ها. یعنی کارمین که و شکستگی با درد بخیتر است. نسبت پای وقتی که دراز میشد و سال خوابتش دوتا دقام میکند.
قبرغه های پهلوان نامداری تاجیک در مسابقات گوشتی جودا با نام تاسکلاه بزرگ در توکیو آسیب دید. در این مسابقات که روزهای دویم و سیوم دکبر صورت گرفت، کامران شاه در وزن زیر 90 کیلو در دوری اول بر لی کوچمن از اسرائیل پیروز شد، ولی در رقابت دوم با یوسوکی کابایاشی گوشتگیر از کشوری میزبانی مسابقات لات خورد. استاپریان بر رادیوی آزادی گفت در چند روز اولی معالجه در توکیو همراه خان ظریفی سفیر تاجیکستان در ژاپن و زیدالله عبیدالله پروفسور تاجیک که در اکادمی بین المللی تسوکوبای ژاپن درس میگوید با عیادت کامران شاه رفته و همه طرفه به او کمک کردند. بعدی به پاخستان کامران شاه تصمیم گرفتند که او را برای معالجه به یک شفاخانه مخصوص برای طبابت ورزشکاران به شهر دوسلدورف آلمان فرستند. آقای استاپریان افزود
طبابت شود باید که همکنفیت پرسیدوره ها رو گیرد. در اونجا تحضیرات هایی که برقرار میکنن تستم بیا یعنی لط خود بگیرد، این کاریت طبابت بیشتر بیده است.
با گفته استاپریان، مقامات کمیته کار با جوانان و ورزش، اینچنین کمیته ملی المپیک تاجیکستان برای فرستادن و معالجه گوشتگیری تاجیک کمک میکنند. کامران شاهی استاپریان نخستین گوشتگیری تاجیک است که در رشته جودا به عنوان قهرمانی آسیا دست یافته است. او الان در فهرست جهانی جودا در میان 301 گوشتگیری وزنشان زیر 90 کیلو مقام سوم را کسب نموده است و امسال در چندین مسابقات بین المللی شرکت کرده جایزه های زیاده به دست آورده است. از جمله کامران شاهی استاپریان در مسابقات قهرمانی جودای آسیا در هنگ کنگ و گرانپری جودا در تاشکند صاحب مدال های طلا گردیده است. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دکبر است و من شهلای گلخواجه با اخبار مهم شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی به سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. نزدیکان کرامت شریپوف میگویند او در بازداشت نیست، بلکه در حلقه پیوندان ستون مهره اش را تبابت دارد. کمک به روی آهن، بانک اروپایی تجدید و رشد برای خریداری قطاره های نو به تاجیکستان مبلغ میدهد. و در عرفه سفر پریزیدنت قرغیزستان به ازبکستان، همچون حسن تفاهم بیشکک به تاشکند اجاره 4 آسایشگاه را برقرار کرد.
در مدت یک سال اقدام های عملی شدند که در 25 سال نبودند. من به حیث رئیس جمهوری نو تصدیق میکنم که همه ای سازشنامه ها باقی میمانند.
نزدیکان کرامت شریپوف، رهبر جنبش مهاجران تاجیکی با قرار دادگاه از روسیه به تاجیکستان اخراج شد، گفتند او بازداشت نشده است. با تاکید نزدیکان، فعلا کرامت شریپوف با تبابت مشغول است و با بهتر شدن وضع سلامتیش با رسانه ها صحبت خواهد کرد. پیوندان کرامت شریپوف روز 14 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که سر و صدای بازداشتی او اساس ندارد و او حالا در آزادی و در حلقه پیوندانش است. به خبر نزدیکان او، کرامت شریپوف با حکومت و مقامات تاجیکستان یگان مشکل ندارد و برای بازداشت او نیز در کشور هیچ سبب موجود نیست. سازمان بین المللی کمیته دفاع از ژورنالیستان از تاجیکستان رهایی خیرالله میرسعیدوف ژورنالیست شناخته را طلب کرد. این سازمان تقاضا نمود که تمام اتهامات ضد میرسعیدوف برداشته شود. پیشتر از این هومن رایتس واچ و کمیته نروژی هلسینکی هم بازداشت روزنامه‌نگار را محکوم کرد و او را آخرین قربانی تعقیب صدای انتقادی از حکومت نامیدند. خیرالله میرسعیدوف را 9 روز پیش دستگیر کردند و او برای نقض 4 ماده کدکس جنایی تاجیکستان، از جمله برانگیختن کینه و عداوت ملی، متهم می شود. مایکل اندرسن، ژورنالیست و کارگردان فیلم های مستند که در دانیا است، بیش از 2 ساله با میرسعیدوف شناسایی دارد. آنها قبلا در چند طرحهای ژورنالیستی همکاری کردند. اندرسن روز گذشته در یک صحبت با همکارانمان از بخش نستایش وریمه درباره قضیه مذکور نظر داد.
اگر مسئله چنین جدی نمی بود، اتهامات نسبت میرسعیدوف خنده آور است، چون که خیرالله 15 یا 20 سال است در باره کروپسیا مناسبت خوبی بین انسان ها می نویسد. من با او در یک لایحه مشترک در ولایت اوشی قرغیزستان همکاری داشتم. در این برنامه خبرنگاران از کشورهای آسیای مرکزی حضور داشتند و هدف آن ترغیب تحمل پذیری بود. حالا مقامات او را در برانگیختن کینه و عداوت ملی عیبدار می کنند که این یک مسخره است. او درباره فسادکاری در تاجیکستان خوجند می گوید و می نویسد.
در ادامه صحبت، مایکل اندرسن با سوال اون که بازداشت میرسعیدوف با مسئله فساد و یا نقرگیری ربط دارد چنین گفت.
تاجیکستان کیها با بحران مالی گرفتار شده است و مقامات کشور مجبورند که به همین زودی ها برای کمک به غرب مراجعه کنند. ما باید دقیقا به حکومت کشور برسانیم که آنها نمی توانند چنین رفتار کنند. شما نمی توانید از ما مبلغ بخواهید و همزمان آنهایی را که از وضع کشور و کروپسی انتقاد می کنند زندانی کنید. سخن در باره آزادی بیان می رود.
مایکل اندرسن با استفاده از فرصت به رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون مراجعه کرد.
با خیرالله میرسعیدوف عملا 21 سال زندان تهدید میکند. او ژورنالیست پاک وجدان و حقگو است. پرزیدنت میگوید تاجیکستان کشور دموکراتیست و رسانه و دادگاه ها آزادند. پس ثابت کنید اگر دادگاه ها در تاجیکستان مستقل باشند، باید میرسعیدوف فردا آزاد شود.
رومی اوریم به موضوعهای دیگر. روی آهنی تاجیکستان به همین زودی ها از بانک اروپایی تجدید و رشد میلیون ها دلار دریافت خواهد کرد. انتظار می رود که این مبلغ برای عوض کردن قطاره های فرسوده صرف شود. عبدالله شروف در این باره جزئیات دارد.
بانک اروپایی تجدید و رشد در صدد است به اداره راه آهن در تاجیکستان 26 میلیون دلار بدهد. این مبلغ قرار است برای خریداری واگن و لوکوموتیو ها مصرف شود. 26 میلیون دلاری که بانک اروپایی تجدید و رشد بر راه آهن اختصاص داده است، تنها قسمتی از برنامه نوسازی واگن و لوکوموتیو های این شرکتی دولتی است. برنامه کلی نوسازی واگن و لوکوموتیو های راه آهن 109 میلیون دلار معین شده است. آنتون اوسف رهبر دفتر مطبوعاتی بانک اروپایی تجدید و رشد روز 14 دکمبر در صحبت با رادیو آزادی گفت در آغاز برنامه بانک برای اجرای این طرح اختصاص دادن 26 میلیون دلار را پیش بینی کرده است.
این مبلغ برای خریداری واگن و لوکوموتیو های دیزلی روانه خواهد شد. در مجموع برنامه نوسازی 2000 واگن و 40 لوکوموتیو دیزلی را در بر میگیرد. اما چون اداره راه آهن دولتی است، دولت هم باید در این برنامه سهم گیرد. تا جای من اطلاع دارم، حکومت تاجیکستان از حساب خودش الکای 900 واگن بارکشان و 8 لوکوموتیو دیزلی خریده است.
закупил порядка 900 грузовых вагонов и 8 дизельных локомотивов.
این اقدام بانک اروپایی تجدید و رشد در حالی است که 4 سال قبل مقامات روسیه رویای قطارهای تاجیکستان را به خاطر کهنه و فرسوده بودن واگن‌ها و وضع آنتی سانیتاری در داخل آن برای یک مدت قطع کرده بودند.
رجوع میکنیم به موضوعهای جهانی. روز پنجشنبه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با روزنامه‌نگاران خارجی و داخلی نشست مطبوعاتی دایر نمود. این بزرگترین ملاقات پوتین با خبرنگاران در عرفه انتخابات پرزیدنتی ماه مارس سال 2018 است که به احتمال زیاد او را برای 6 سال دیگر در کرسی ریاست جمهوری روسیه نگاه خواهد داشت. در جواب به سوال خبرنگاران پوتین گفت که در انتخابات همچون نامزد مستقل سبقت خواهد کرد. پوتین که از سوی منتقدانش با مانع‌گذاری به رشد دموکراسی و استفاده از حد زیاد نهادهای قدرتی متهم می شود میگوید که روسیه به یک نظام مطابق شونده و سبقت پذیر نیاز دارد. نشست پرزیدنت روسیه هنوز به پایان نرسیده است و تفصیلات آن را در سامانه آزادی و کانال ما در یوتیوب پیدا کنید. رئیس جمهور قرغیزستان سفر نخستین خارجی اش را از روسیه شروع کرده با ازبکستان ادامه داد. بازدید سورونبای جینبکوف از تاشکند دیروز شروع شد. او با شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان ملاقات داشت و جانب‌ها درباره بهتر کردن همکاری های دو کشور در بخش‌های مختلف صحبت کردند. با نشان نیت نیک بیشک قبل از سفر جینبکوف به ازبکستان اجاره چند استراحتگاه زمانی را در حدود قلمروش به تاشکند برقرار کرد. قرغیزستان 4 آسایشگاه ساحلی ایسیق‌کول را که مقامات بهار سال گذشته به طور یک جانبه خصوصی کردند به ازبکستان برمیگرداند. این استراحتگاه ها از زمان شوروی به ازبکستان تعلق داشتند، ولی در پی سرد شدن روابط دو کشور، مخصوصا وقتی تاشکند به منطقه موجگیری های رادیو و تلویزیون قرغیزستان نیروی نظامی فرستاد، بیشکک حق تاشکند را به استراحتگاه ها لغو کرد. اون زمان بحث نزدیک بود به مناقشه مسلحانه انجام یابد. حالا در پس منظر سفر نخستین پرزیدنت نوی قرغیزستان به ازبکستان، بیشکک همچون حسن نیت تصمیم گرفت که آسایشگاه ها را به همسایه برگرداند. هنوز معلوم نیست که این مسئله در ملاقات رهبران دو کشور مطرح می شود یا نه، ولی به این سند نخست وزیر امضا گذاشت و یکی از کمیته های پارلمان آن را تصویب کرد. قضیه خصوصی گردانی آسایشگاه ها از آن شروع شد که بهار سال 2016 ازبکستان موضع اونگارتو در قلمرو قرغیزستان را خاک خود اعلان کرد. همزمان با این مقامات قرغیزستان به طور یک جانبه 4 آسایشگاه را که در زمان شوروی از حساب ازبکستان بنیاد شدند به توازن خود درآورد. تاشکند در جواب به دادگاهی بین المللی مراجعه کرد.
طبق معمول کشورهایی که سالهای زیاد روابط سرد داشتند، قبل از آنکه مناسبت خوب و دوستانه را از سر بگیرند، نیت نیک خود را به نمایش میگذارند. طول 25 سال سیاست خارجی کشورهای ما نااستوار بود.
مقامات قرغیزستان میگویند تاشکند باید این بناها را تعمیر کند و به سطح مهمانخانه های 3 یا 4 ستاره دار برساند. علاوه بر این در آنجا باید اکثرا قرغیز ها به کار جلب شوند، اما در پارلمان به اجرا شدن این طلبات باور ندارند. آنها میگویند حجت سراسیموار تهیه شده است و نکته های زیادی بحث برانگیز دارد. احتمالاً جانب قرغیزستان تلاش کرد که تا سفر پرزیدنت سورونبای جینبکوف به ازبکستان این سند را تهیه کند.
در مدت یک سال اقدام های عملی شدند که در 25 سال نبودند. من به حیث رئیس جمهوری نو تصدیق میکنم که همه سازشنامه ها باقی میمانند.
сохранены достигнутые договоренности, они остаются в силе.
Люди осознанно поддерживают.
Мардум огохона сиясати имрузаи Кыргызстан ро жонибдори мекунанд ва интихобот хам ба жаҳониён нишон дод ки дар Кыргызстан қудрат ба таври мутамарказ ва демократӣ интиқол ёфт.
Вот с таким цивилизационным демократическим путём.
Интизор меравад ки дар ҷараёни мулоқоти раҳбарони давлатҳо мушкилоти марзӣ ҳам баррасӣ шавад. Узбекистон و قرغزستان 1000 کیلومتر مرز مشترک دارند و 300 کیلومتری آن هنوز تعیین و علامت گذاری نشده است.
سجیده میرزا گزارش میداد و صحبت نوبتی نیز در برای ازبکستان است. در این کشور در عرفه سال نو قیمت بعضی از مواد غذایی از 20 تا 70 درصد بالا رفته است. حالا مردم مجبورند که خراجات برای بعضی از مسائل مهم از جمله صحتی و تحصیل فرزندان را کمتر کنند. طیر سفر از سیروج دین اسلام شورای بخش ازبکی رادیو زودی سبب های پرواز نرخ ها در این کشور را پرسید.
خب ما خبرنگاران بخش ازبکی با ریسپندنتان گوناگون از مناطق گوناگون ازبکستان صحبت داشتند و فهمیدیم که مثلا قیمت گوشت، برنج، آرد، روغن خیلی بالا رفته. برای مثال میبرم گوشت 4 دلار شده، برنج 60 سنت و برنج مثلا دوزیره تا 2 دلار برداشت شده است. روغن 1 دلار 20 سنت شده است. البته سبباش گوناگون است. اولین سبب عمدهش این است که
از دیگه آمدن سال نو یا چیزی دیگه؟
البته این هم هست، ولی در مجموع هر سال پیش از سال نو در ازبکستان معاشای کارمندان دولتی، معلمان، شفاکاران بالا می رود. امسال 15 درصد بالا رفت. همزمان حکومت ازبکستان امسال ایوازی اسعار را یعنی دلار را باز کرد. پس از آن نرخ دلار نسبت به کورس دولتی خیلی بالا رفت. مثلا امروز تقریبا 9000 سوم یک دلار می باشد که این البته به درآمد قشر عادی گوییم که کارمندان دولتی خیلی تاثیر سلبی خودش را گذاشته است.
خود مردم عادی در صحبت با همکاران شما با خود شما چی گفتند در برای این بالا روی قیمت ها؟
هر وقتی که مردم معاششون زیاد می شود از این خوشحال نمی شوند، چون می گویند که همزمان با بالا رفتن معاش ها نرخ ها نیز بالا می رود. تاثیر یک همزمانه دارد که این البته به جیب هر یک کارمند دولتی تأثیر سلبی خودش رو میگذارد و آنها مجبورند مثلا غذاهای اساسی رو همچون روغن، برنج رو کمتر استعمال کنند، گوشت رو کمتر استعمال کنند و خب خراجات های برای فرزندانشان رو نیست اینا مجبور میشن کمتر کنند.
و طور میدونیم در ازبکستان مثل تاجیکستان مردم اساسا محصولات نونی و نان استعمال میکنند. آرد مثلا چند پول شده است در این یک ماه اخیر؟
آرد را در ازبکستان از قزاقستان میبرند. آرد قزاقستان 150000 سوم شده است که این تقریبا 17 دلار است و اگر مقایسه کنیم درآمد مثلا میانه کارمندان دولتی تقریبا 200 دلار باشد، همگی به 10 جوال آرد معاش میرسد که این البته به یک خانواده کلان کم است، چون خراجات های دیگر را نیست آنها دارند.
و حالا برایتان گردآفرید تاجیک رو معرفی میکنیم که در تاجیکستان به وزن برداری و بدنسازی مشغول است. امیده 23 ساله صرف نظر از تنقید محافظه‌کاران پیشه خود رو ادامه میدهد و در پی به دست آوردن بهترین نشان داد در این نوع ورزش میباشد.
برای یک مرد چی هنر کم است؟ من همین رو گفتنیم که با زنم کم است، مقصد زنم میتوند که برابر دی مرد ها وزن بردار شوند، گوشتین گیر شوند.
مهارت وزن برداری و جریان تمرین امیده رو شما میتوانید در شکل گزارش مفصل در وبسایت ما www.ozodi.org و هم ozodi ویدیو یوتیوب تماشا کنید. اینجا برنامه امروز را انجام میدیم. اگر میل خواندن و دیدن خبرهای ویدیویی بیشتر دارید، طوری گفتیم سومونه ozodi.org صفحه رادیو ozodi در فیسبوک و ادناکلاسیک و هم کانال ozodi ویدیو در خدمت شماست. تشکر، وقت نگهدار.
زمستان قیمت بالا خیلی ارزان شده، 3 سومن ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، اخبار امروز را من طاهر سفر تقدیم میکنم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که در انتخابات سال آینده به حیث نامزد مستقل وارد سبقت میشود، نه به حیث نامزد حزب روسیه واحد. ولادیمیر پوتین در این باره روز 14 دکبر در نشستی خبری در حضور 1600 ژورنالیست داخلی و خارجی در مسکو سخن گفت.
من مستقلانه نامزدیم را پیشنهاد میکنم، اما با حمایت آن نیروهای سیاسی تکیه خواهم کرد که با من باوری میکنند و در رابطه با رشد کشور با من همعقیده هستند. فرق ندارد سازمان های غیر حکومتی هستند یا حزب، البته من به این حساب میکنم.
انتخابات ریاست جمهوری روسیه روز 18 مارس سال آینده برگزار می شود. در صورت پیروزی ولادیمیر پوتین برای یک شش سال دیگر جلوی قدرت در روسیه را در دست می گیرد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. یک جوان بنگلادشی که با تلاش برای حمله انتحاری در ترمینال نیویورک متهم می شود تا برگزاری مرافعت در بازداشتگاه می ماند. چون این قرار را دادگستری امریکا روز چهارشنبه قبول کرد. جوان 27 ساله اکید الله از روی چند بند از جمله کمک به سازمان تروریستی خارجی متهم شده است. اکید الله روز 11 دکبر هنگام تلاش ترکیش در ترمینال بندری نیویورک مجروح شد و چند راهگذر دیگر را زخمی کرد. بمب‌های خودساخته که الله با خود داشت آتش گرفت اما نترک کرد. او به پلیس گفته است که این کار را برای دولت اسلامی انجام داد. اکید الله از سال 2011 در آمریکا زندگی می‌کرده است و به گفته دادستان‌ها بعد تماشای نوارهای طرفداران گروه تروریستی دولت اسلامی تندرو شده است. سازمان طبیبان بدون مرز میگوید دست کم 6700 مسلمان روهینجا بعد ماه اولی آغاز خشونت ها در میانمار کشته شدند. سازمان مذکور روز 14 دکبر گفت بنا به حساب آنها از 25 آگوست تا 24 سپتامبر در میانمار در نتیجه خشونت ها دست کم 9000 مسلمان روهینجا به هلاکت رسیدند. طبیبان بدون مرز در این باره یک بیانیه را نشر کردند. مقامات میانمار میگفتند که تعداد کشته شدگان از قوم روهینجا بیشتر از 400 نفر است. شرکت ارسلور میتال از دادگاه های ولایت قرغنده قزاقستان طلب کرده است کارپرتوی سطح انگشتکن را که 4 روز می شود زیر زمین ادامه دارد غیر قانونی اعلام کند. کارفرما از دادگاه ها خواسته است که انگشتکن ها و مسئولان اتفاقی کسبه کارگاو به جوابگری کشته شوند. در قرغنده سطح نقبکن بیش از 4 شبانه روز است که دست به اعتراض می زنند. تعداد آنها به 700 نفر می رسد. کانکن های ناراضی قزاق طلب دارند که مزد مهنتشان دو برابر بلند شود و سنی نفقه آنها را بالا برند. سلمه هایک هنرمندی امریکایی در یک مقاله در روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که او مثل چند هنر پیشه دیگری هالیوود از طرف فیلمساز هاروی واینشتاین آزار جنسی دیده است. سلمه هایک می نویسد او سالها هیولای من بود و در مقاله او آمده است در نهایت امر او به تهدیدهای واینشتاین تاب ناورد و تسلیم شد. سال 1990 سلمه هایک در فیلم های نقش آفرید که شرکت میرامکس فیلم تولید میکرد یکی از رهبران شرکت هاروی واینشتاین بود. هایک از فیلمساز برای کمکش سپاسگزار است اما میگوید واینشتاین او را پیوسته تعقیب میکرد. شبها نزد هر مهمانخانه حاضر میشد، جواب رد به وقت گذرانی محض، شستشوی مشترک و همخوابگی خشمی واینشتاین را به بار می آورد گفته است. و ده ها زن واینشتاین را در آزار جنسی عیبدار کردند. فیلمساز همه این اتهامات را رد می کند. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در انتخابات سال آینده در این کشور به حیث نامزد مستقل یا خودپیشبر وارد سبقت خواهد شد، نه نامزد از حزب روسیه واحد.
این بود سامو ودویژنیه
پوتین در این باره روز 14 دکمبر در نشست مطبوعاتی با حضور 1600 ژورنالیست داخلی و خارجی اظهارات داد. تفصیلات بیشتر را من کیومرسی عطا میگویم. اما رئیس جمهوری روسیه نگفت که برنامه انتخاباتی او از چه قرار است. هرچند اعلان کرد آن تقریبا نهایی شده، بیشتر رشد انفراستراکچرها، بهداشت و معارف و افزایش درآمد ساکنان را در بر میگیرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به سوال اینکه چرا در انتخابات اشتراک میکند و برای روسیه چه کار میخواهد انجام دهد گفت، میخواهد که روسیه یک کشور زمانوی با نظام سیاسی نرمپذیر و دارای اقتصادی باشد که بر اساس تکنولوژی های بلند بنیاد شده است. انتخابات پرزیدنتی روسیه روز 18 مارس سال 2018 برگزار خواهد شد. در صورت پیروزی در این انتخابات، پوتین برای یک 6 ساله دیگر جلوی قدرت در این کشور را به پنجه های خود میگیرد. پوتین 65 ساله از آخری سال 1999 بر روسیه رهبری دارد و 4 سال به عنوان نخست وزیر کار کرده، بیش از 13 سال باز در مقام رئیس جمهور است. مخالفان او را برای سرکوب دیگراندیشان، محدودیت دموکراسی و آزادی بیان و حقوق انسان متهم میکنند. اولی ماه دکمبر ولادیمیر پوتین گفت بار چهارم برای دریافت مقام پرزیدنتی در روسیه تلاش میکند. روزی 13 دکمبر وقتی از او پرسیدن که انتخابات بدون رقابت واقعی برایش دلگیر کننده نیست، پوتین گفت که نمایندگان مخالفین غیر رسمی هیچ پیشنهادی در خور روز را ارائه نمیکنند. او گفت
مهم این نیست که مخالفین در میدانها داد و فریاد کنند و از نظام ضد مردمی بگویند. مهم آن است که برای باز هم بهتر شدن وضع پیشنهادها ارائه نمایند.
از این پیش در آستانه نشست مطبوعاتی ولادیمیر پوتین، رهبر مخالفین روسیه الکسی نوالنی برنامه پیش از انتخاباتی خود را معرفی کرد و گفت که اگر پرزیدنت شود از حساب خراجات مقامداران، وضع اقتصاد و زندگی ساحه بوجوی را بهتر خواهد کرد. اما مقامات روسیه گفتند که نوالنی حق نامزدشوی را ندارد. ولادیمیر پوتین در نشست مطبوعاتیش به مسائل روابط مسکو و واشنگتن هم تاکید کرد و از جمله از دونالد ترامپ همتای آمریکاییش ستایش نمود، اما همزمان گفت او برای بهبود بخشیدن بر روابط با مسکو محدودیت دارد. پوتین به سوال دخالت احتمالی روسیه در انتخابات سال گذشته آمریکا که در پی آن دونالد ترامپ به قدرت رسید نیز پاسخ داد. او گفت همه این حرف ها بافته است.
همه این را نفران فکر کردند که در مخالفت با ترامپ قرار دارند، برای آنکه فعالیت او غیر مشروع دانسته شود.
این نشست 13 مطبوعاتی پرزیدنت روسیه بود و در نشست سال گذشته در دوام تقریبا 4 ساعت به 50 سوال پاسخ داد. طولانی ترین نشست مطبوعاتی او سال 2008 برگزار شد که تقریبا 5 ساعت ادامه کرد.
شور میگیرم و از من شیر میگیرم، تو پرشور دنیا من و دریا من و دریا دور از سازی مرفعی ما من و دریا من و دریا دو همرای مدو تنها من و دریا من و
سازمان بین المللی کمیته دفاع از ژورنالیستان از مقامات تاجیکستان تقاضا کرد که ژورنالیست شناخته خیرالله میرسعیدوف را بلافاصله از بازداشت آزاد و تمام اتهامات ضد او برداشته شود. خیرالله میرسعیدوف روز 5 دکبر و 3 روز بعد آن برای نقض 4 ماده کدکس جنایی تاجیکستان از جمله برانگیختن کینه و عداوت ملی متهم و پشت پنجره گرفته شد. تفصیل بیشتر موضوع را من خوشحالی همدم برایتان ارائه میکنم. رابرت ماهون رهبر اجرایی کمیته دفاع از ژورنالیستان که قرارگاهش در نیویورک است در اظهارات خود بازداشت و اعلان اتهام ضد ژورنالیست مستقل را انتقاد کرد. او گفت در جایی که مطبوعات آزاد و صدای انتقادی تقریبا وجود ندارد، ژورنالیستان به مثل میرسعیدوف باید برای کار مهمی که انجام میدهند اعتراف شوند، نه اینکه به اتهامی ساخته بازداشت گردند. در اظهارات از این پیش بازداشت میرسعیدوف را سازمانهای دیگری بین المللی مدافع حقوق انسان، هومن رایتس واچ و کمیته نروژی هلسینکی هم محکوم کرده او را قربانی نوی تعقیب صدای انتقادی از حکومت نامیدند. روز 13 دکبر در یک مراجعه‌نامه باز با جامعه ژورنالیست روزنامه‌نگار خارجی مایکل اندرسون هم از بازداشت خیرالله میرسعیدوف اظهار نگرانی کرد. او نوشت میرسعیدوف درباره فساد و پشتیبانی از دموکراسی بسیار نوشته است و به همین خاطر هم حالا بازداشت شد. و نوشت در بازداشتگاه بودن ژورنالیست خطر دارد و از همفکران دعوت کرد که برای آزاد شدن او تلاش کنند. انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان یا نان اسمیت نیز بازداشت و به محکمه کشیدن خیرالله میرسعیدوف را مایه نگرانی عمیق خوانده است. نوردین قشبای رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید
بازداشت کردن و در محکمه بازداشت یک نفر ژورنالیست پیش نگرانی است، زیرا اون حوادثی که در شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌های مستقل در دون اخر مستعید و انتشار کرد و خودتو بدون او تصویقش از باوزدی در آن درد میداد و اگر این نوشته ها بایدی و محتف کشتن مستعید و خیده باشد و دوی روز کسیم نقضی حکومتی مستعید و همتون شهران دوستان.
با تاکید جناب قرشبای و مقامان باید اتهامات وارده علی میرسعیدوف را به طور منصفانه و شفاف تحقیق کنند و در چارچوب قانون عمل نمایند. خیرالله میرسعیدوف در مجموع از روی 4 ماده اسرافکاری، برانگیختن کینه و عداوت ملی، ساختکاری و رساندن خبری بردروغ متهم شد که به قول هومن رایتس واچ در مجموع 21 سال زندان را پیش بینی میکند. پدر خیرالله حبیب الله میرسعیدوف در صحبتی گذشته اش با رادیو آزادی گفته است که پسرش خود را بی‌گناه می‌حسابد. در این صحبت حبیب‌الله میرسعیدوف گفت که در پرونده پسرش خوانده است که صحنه‌چاهای تیم کبین را تحقیرآمیز از نظر ارزش‌های ملی نامیدند. وکیل دفاع میرسعیدوف روز 11 دکبر به رادیو آزادی گفت که بیانیه امضا کرده است که حق فاش کردن تفصیلات پرونده زیر حمایه‌اش را منع می‌کند. در حالی که مقامات تفتیشاتی از شرح پرونده ژورنالیست و رهبر گروه کبین خودداری می‌کنند، خود او نزدیکانش می‌گویند دعوا و بحث‌های چندین ماهه‌ای وی با مقامات ولایت سوغ باعث بازداشتش شده است. 5 هفته پیش از بازداشتش میرسعیدوف متن نامه باز خود به عنوان پرزیدنت امام‌علی رحمان، دادستان کل یوسف رحمان، رئیس حکومت سوغد عبدالرحمن قادری را نشر کرد و از آنها دعوت کرد که از پرخوری مقامات محلی جلوگیری کنند. در این نامه از جمله او گفت با آنکه مقامات محلی بودجه هنرنمایی‌های کوین را در سبقت‌های مسکو تامین کرده‌اند، بر عوض این پول از او تقاضا کردند که $1000 مبلغ این